Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
این قسمت خلاصه از اون چه در شاهنامه گذشته. از ابتدای پادشاهی کیومرث تا شروع سلسله کیانیان یعنی کیقوباد.
اگه حالت گرفته است، چشات پف کرده و خسته است، پاشو چای دم کن، کیک تو فرن بشین و گوش کن به داستان اینو فرن.
سلام، من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 47 روایت شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میگم. حامی داستامینوفن برند میهنه. اگر تمایل دارید به داستامینوفن کمکی بکنید، بزرگترین کمک شما به ما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه. همینطور میتونید از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست به ما کمک مالی بکنید که بسیار برای ما انرژی بخش خواهد بود و کیفیت این پادکست رو دستخوش تغییر قرار خواهد داد. این اپیزود مشخصاً به خلاصه ای از آنچه گذشت در شاهنامه میپردازیم و حالا که کیخسرو و سلسله کیانیان به انتها رسیدن، فرصت بسیار مناسبیه تا به اپیزودهای تکمیلی و خلاصه‌ای از اپیزودهای قبلی و سلسله شاهان شاهنامه که قولش رو داده بودیم بپردازیم. امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت ببرید. خب، در اپیزود خلاصه‌ای از شاهان تصمیم داریم شاهنامه رو از ابتدا تا آخرین اپیزودی که گفتیم یک مروری بکنیم، چرا که برای خیلی از ما پیش میاد که بعد از مدتی فراموش میکنیم که کی پسر کی بوده یا کدوم شاه از کدوم نژاد بوده. من خیلی پیام هایی به این شکل گرفتم. خب، از اولین انسان و اولین پادشاه شاهنامه یعنی کیومرث شروع میکنیم که سرآغاز پادشاهان پیشدادی بود. کیومرث اولین کسی بود که مردم رو که گروه گروه زندگی میکردن جمع کرد و شهر ساخت. دو شهر به اسم استخر و دماوند. پادشاه عادلی بود تا حدی که مردم و حیوانات از جای جای ایران زمین به سمتش می اومدن و در کنار کیومرث زندگی می کردن. اما پسری داشت به نام سیامک که فرزندی دانا بود، اما روزگار خوشی خیلی هم ماندگار نبود. اهریمن که در آرزوی این بود که فرزند خودش رو به سلطنت ایران بنشونه، فرزندش که دیوی سیاه بود رو به جنگ سیامک فرستاد و سیامک تی جنگی که با فرزند اهریمن داشت کشته شد. کیومرث تا مدتها سوگوار پسر از دست رفتش بود، اما سروش ایزدی پیغامی فرستاد که سپاهی جمع کن و به فرمان یزدان اون دیو رو از میون بردار. سیامک اما پسری داشت که نزد نیا و پدر بزرگ یعنی کیومرث بسیار عزیز بود. گرانمایه را نام هوشنگ بود، تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود. به نزد نیا یادگار پدر، نیا پروریده مرو را به ببر. کیومرث نوش هوشنگ رو به جنگ جادوان فرستاد و این بار این هوشنگ بود که پیروز شد. وقتی روزگار کیومرث به سر اومد، نوش هوشنگ رو به تخت پادشاهی نشوند و دومین پادشاه پیشدادی هم مشخص شد. در اساطیر ایران ذوب آهن به هوشنگ نسبت داده شده که داستان این کشف رو هم در اپیزود اول توضیح دادیم. اما هوشنگ هم 40 سال با شادکامی زندگی کرد و وقتی وقت رفتنش شد جهان لحظه ای امان بهش نداد. ببخشید و گسترد و خورد و سپرد، برفت و جز از نام نیکو نبرد. بعد از هوشنگ فرزندش تهمورس که ملقب بود به تهمورس دیوبند، سومین پادشاه پیشدادی شد. پادشاهی تهمورس دوره‌ای بود که جنگ بسیاری با دیوها در گرفت و تهمورس اونها رو آرام کرد و دیوها هم سر بندگی فرو آوردن و پیمان کردن که خواندن و نوشتن رو به مردم ایران آموزش بدن، یا به عبارتون علم رو که در طلسم خودشون بسته بودن دوباره آزاد بکنن. بعد از تهمورس جمشید پسرش به تخت شاهی نشست. دوره پادشاهی جمشید دوره رونق و فراوانی بود. مردم در رفاه زندگی می کردن. جمشید به دیوها دستور داد تا با سنگ و گچ دیوار بکشن و نخستین بار که انسان در بناسازی از هندسه استفاده کرد در دوره جمشید بود. گرما بساخت، کاخهای بزرگ و همینطور کشتی ساخت و با اون از کشوری به کشور دیگه گذر کرد. قدرت و شکوه جمشید اونقدر زیاد شد که خودپسندی و غرور بهش چیره شد. دستور داد تختی از زر و گوهر براش بسازن و به دیوها دستور داد تا تخت رو به روی شونه هاشون بگذارن و اون رو در آسمان به پرواز در بیارن. وقتی جمشید از آسمان با تخت فرود اومد، مردم به زیر پاهاش گوهر و جواهر نثار کردن و اون روز رو روز نو یا نوروز نام گذاشتن. چون این جشن فرخ از آن روزگار بمانده از آن خسروان یادگار. از اون نوروز 300 سال گذشت و یزدان بیماری و فقر رو از مردم ایران و پادشاهی جمشید برداشته بود. اما این قدرت و غرور جمشید به جایی رسید که می گفت: جهان را به خوبی من آراستم، زروی زمین رنج من کاستم، پس من رو باید جهان آفرین بخوانید و سجده کنید. این ماجرا اونقدری ادامه پیدا کرد که یزدان به جمشید خشم گرفت و فر ایزدی از جمشید دور شد و کارش به سختی و نیستی کشید. فر یا فره ایزدی فروغیه که از سمت یزدان به دل هر کسی بتابه برتری پیدا میکنه و از پرتوی این فروغ شایسته پادشاهی میشه و کامیابی باهاش اونس میگیره. اما در همین حین در سمت دیگه این دنیا، در سرزمین تازیان، پادشاه عادلی به نام مرداس زندگی میکرد که پسری داشت به اسم ضحاک. ضحاک با حیله های اهریمن پدرش رو کشت و به تخت شاهی نشست. بعد هم اهریمن در ردای یک خالیگر یا آشپز وارد دربارش شد و با زدن بوسه‌ای بر کتف‌های ضحاک باعث شد که مارهایی از دوش ضحاک رشد کنند و این شد که ضحاک ماردوش نام گرفت. مارها طاقت ضحاک رو تاخ کرده بودن و فقط زمانی آرام می گرفتن که از مغز سر انسان خورشتی براشون فراهم بشه. این شد که در شهر هر شب دشخیم‌های ضحاک جوانان رو می‌گرفتن و شبانه اونها رو به آشپزخانه ضحاک می‌بردن تا خوراک مارهای دوش پادشاه بشن. اما برگردیم به ایران و پادشاهی جمشید. مردم در ایران دست به قیام زدن و حکومت جمشید لحظه به لحظه به سمت نابودی حرکت می کرد. ضحاک هم که با خبر شد با لشکرش به سمت ایران تاخت و مردم ستم دیده ایران هم از همه جا بی خبر برای رهایی از ظلم جمشید به ضحاک پیوستن. جمشید تاج و تخت رو رها کرد و پا به فرار گذاشت که بعد از مدتی جاسوس‌های ضحاک در نزدیکی دریای چین اون رو پیدا کردن و ضحاک دستور داد تا جمشید پادشاه پیشدادی رو بعد از 700 سال زندگی با اره به دو نیم کنن و این پایانی بر زندگی و پادشاهی جمشید باشه. چون این است کیهان ناپایدار، تو در وی به جز تخم نیکی مکار. ضحاک 1000 سال حکومت کرد و در این مدت آیین فرزانگی و نیکی رو نابود کرد. سرتاسر ایران رو ظلم و سیاهی فرا گرفت. جوانها شبانه توسط سربازان گرفته می شدن و خوراک مارهای دوش ضحاک می شدن. این میون اما دو مرد نیک خو به اسم ارمایل و گرمایل تصمیم گرفتن تا به این مردم کمک بکنن. پس به هر طریق خودشون رو به دربار ضحاک رسوندن و مسئول آشپزخانه شدن و هر شب از دو جوانی که با دست و پایی بسته به آشپزخانه می آوردن یکی رو به ناچار می کشتن و اون یکی رو آزاد می کردن و به کوه می فرستادن و به جای مغز سرش از مغز گوسپند در خورش استفاده می کردن. اما این میون ضحاک شبی خوابی دید که در اون سه مرد وارد ایوان شاهی می شن که یکی از اونها کوچکتر و جوانتره. اون جوان گرز گاوسری در دست داشت و به سر ضحاک کوبید و با دست و پای بسته ضحاک رو به دماوند کوه میبره و به بند میکشه. ضحاک آشفته اخترشناس ها رو فراخوند و جویای تعبیر خواب شد. یکی از موبدان به نام زیرک بهش گفت که تعبیر این خواب کودکی به نام فریدون که هنوز به دنیا نیومده. اما تو گاو به اون کودک رو که مثل دایهی براش میمونه میکشی و اون با گرزی گاف سر به سراغ تو میاد. از اون روز به بعد ضحاک همه جا رو دنبال فریدون گشت تا قبل از بزرگسالی اون رو بکشه. فریدون اما پسر آبتین بود، پدری که به دست ضحاک کشته شده بود و از نژاد طهمورث دیوبند بود. فرانک مادرش از ترس اینکه ضحاک فریدون رو به چنگ بیاره اون رو به گاو افسانه‌ای به نام پرمایه یا برمایه سپرد تا فریدون رو پرورش بده. فریدون در کوه سار به سن 16 سالگی رسید و وقتی از مادر نام و نشون پدر و گذشتش رو جویا شد، مصمم شد که به جنگ ضحاک بره. اما در سمت دیگه مرد آهنگری با داد و فریاد به ایوان ضحاک اومد و آخرین پسرش رو که به چنگ سربازهای ضحاک بودن طلب کرد تا لااقل این آخری رو از مرگ نجات بده، چرا که همه پسرهاش طعمه خوراک مارهای دوش ضحاک شده بودن. بعد هم به میدان شهر رفت و چرم آهنگریش رو که به کمر داشت باز کرد و به سر نیزه زد و از مردم خواست تا برای مقابله با ضحاک بهش بپیوندن و این چنین اون سر نیزه و چرم کاوه آهنگر درفش کاویان رو ایجاد کرد که به مرور به زر و گوهر و نقش و نگارهای دیگه‌ای آرایش داده شد. فریدون وقتی از قیام مردم با خبر شد به کاوه آهنگر پیوست و یواش یواش مردم دیگه هم به اونها اضافه شدند و با لشکری بزرگ به جنگ ضحاک تازی رفت. پس این چنین شد که ضحاک هم با گرز گاوسر فریدون به خاک افتاد، اما به دستور یزدان فریدون ضحاک رو نکشت و در دماوند کوه اون رو به بند کشید. بیاورد ضحاک را چون نوند، به کوه دماوند کردش به بند. نوند همینجا به معنی پیک یا تیز رو. پس این چنین هم بعد از 1000 سال ظلم و جور ضحاک ماردوش هم کارش به خاری و نیستی رسید. بیا تا جهان را به بد نسپریم، به کوشش همی دست نیکی بریم. نباشد همین نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز انبر سرشته نبود. به داد و دهش یافتان نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون توی. اما فریدون بعد از سالها صاحب سه فرزند شد، از خواهران جمشید به نام شهرناز و ارنواز که در چنگ ضحاک بودند، و بعد از ضحاک اونها همسران فریدون شدند، سه پسر به نامهای ایرج، سلم و تور. ایرج از ارنواز و سلم و تور از شهرناز. فریدون برای تقسیم پادشاهی و حکمرانیهاش سه پسر رو به آزمایشی فرستاد و با جادو خودش رو در کالبد اژدهایی برد و به اونها حمله ور شد، و این فقط ایرج بود که دلاورانه به جنگ اژدها شتافت. پس فریدون در زمان تقسیم شاهنشاهیش روم و خاور رو به سلم، سرزمین ترک و چین رو به تور و ایران زمین رو به ایرج سپرد. اما دو برادر دیگه از رسیدن ایران به ایرج که برادر کوچکتر بود راضی نبودن و مترصد فرصتی بودن تا دست به آشوب و شکایت بزنن. سلم و تور نامه‌ای به پدر نوشتن و با ناسزا و شکایت فراوان به این تصمیم اعتراض کردند. فریدون هم پیغامی فرستاد و سوگند خورد که در تصمیمش هیچ کوتاهی نکرده و با بزرگان مشورت کرده و این تصمیم رو گرفته. پس فریدون ایرج رو فرا خوند و نامه محبت آمیز رو به پسر داد و گفت که از در مهر و برادری با برادرانت وارد شو تا دلشون با تو پاک بشه. ایرج هم پذیرفت و به دیدار برادرها رفت. ایرج با نهایت مهربانی به دیدار برادرها نشست و گفت که هیچ نگاهی به تاج و تخت شاهی نداره و این گنج و قدرت اون چیزی نیست که در دنیا به دنبالشه. اما به گوش سلم و تور نرفت که نرفت. تور اما هر لحظه خشمگین تر می شد و در نهایت کرسی زرینی که بر اون نشسته بود رو بلند کرد و به سر ایرج گفت. ایرج زخمی و دل شکسته به برادر گفت:
مرا تخت ایران اگر بود زیر، کنون گشتم از تاج و از تخت سیر. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. به خون برادر چه بندی کمر، چه سوزی دل پیر گشته پدر. اما حرفهای برادر مظلوم به گوش تور نرفت. یکی خنجر آب گون برکشید، سراپای او چادر خون کشید. بدان تیز زهراب گون خنجرش، همی کرد چاکان کیانی برش. بعد هم سر برادر رو برای فریدون فرستاد. روزگار فریدون پر از غم و اندوه شد تا اینکه خبری رسید دختری در شبستان ایرج بار داره. زنی به نام ماهافرید دختری به دنیا آورد. فریدون وقتی دختر بزرگ شد اون رو به عقد برادرزادی خودش پشنگ در آورد. مدتی گذشت و اون دختر پسری به دنیا آورد مثل ایرج. فریدون که در غم فرزند از دست رفتش از فرط گریه سوی چشمهاش رو از دست داده بود، با ستایش و یاری یزدان دوباره بینا شد و فرزند متولد شده رو دید. کودک به قدری زیبا بود که اسم اون رو منوچهر گذاشتن. منوچهر بزرگ شد و کینخواه ایرج شد. به فرمان فریدون تمامی سرداران به فرمان منوچهر در اومدن. قارن پسر کاوه آهنگر، سام نریمان که به خاطر جنگی که با اژدها کرده بود معروف بود به سام یک زخم، و همینطور باقی پهلوانهای ایران. منوچهر با سپاهی عظیم در ابتدا به سراغ تور رفت و اون رو به کینخواهی پدر کشت و بعد هم سلم رو از میون برداشت. فریدون در نهایت از دنیا رفت و پادشاهی به منوچهر رسید. اما این میون زال زر به دنیا اومد. شروعی بر داستانهای افسانه‌ای و جذاب خاندان نریمان با به دنیا اومدن زال و بعد از اون هم رستم دستان. اما زال وقتی به دنیا اومد به واسطه اینکه تمام موهاش سپید بود، سام نریمان
از ترس بیابرویی اون رو به کوه برد و اونجا گذاشت تا مگر طعمه سیمرغ بشه. اما سیمرغ دل به کودک سپرد و اون رو همراه جوجه های خودش بزرگ کرد. که یزدان کسی را که دارد نگاه، نگردد ز گرما و سرما تباه. یواش یواش تی سالهایی که گذشت خبر به شهر و سام رسید که نوجوانی در کوه پیدا شده که شبیه به توه با موهایی سپید. سام با موبدان و بزرگان رایزنی کرد، روزها و شبها به فکر فرو رفت و مهر پدری و عذاب وجدان آرام و قرار رو ازش گرفت، تا اینکه تصمیم گرفت به کوه سار بره و پسر رو پیدا کنه. سام روزها و شبها با همراهانش به دنبال زال میگشت، تا اینکه روزی سیمرغ بالاخره نمایان شد و به سراغ سام اومد و به اون گفت که مثل دایه زال رو بزرگ کرده و تا روزی هم که زنده است مراقبش خواهد بود. بعد هم پرواز کرد و به سراغ زال رفت. زال وقتی از قصه باخبر شد اول نمیخواست که پیش پدر بره، اما سیمرغ دل زال رو رام کرد و نام اون رو دستان گذاشت. پس وقتی ما در شاهنامه گاهی این پهلوان رو زال خطاب می کنیم و گاهی دستان، به این خاطره که اسم دستان رو سیمرغ روی زال گذاشته. سیمرغ چند تا از پرهای خودش رو هم به دستان داد و گفت هر زمان که به من نیاز پیدا کردی یکی از این پرها رو آتش بزن تا من بر آسمان بالای سرت به پرواز در بیام. پس زال و سام دیداری دوباره کردن و زال تا مدتها هنر رزم و دانش رو پیش موبدان آموخت. سام تاج و تخت زابلستان رو به زال بخشید و خودش برای جنگ هایی به سمت مازندران رفت. در ادامه زال وقتی برای شکار و بزم به سرزمین کابل رفته بود، عاشق دختر شاه کابل یعنی رودابه شد و با درایت شیرزنی به نام سیندخت که مادر رودابه بود، شاه کابل راضی به ازدواج شد و از سمت دیگه هم سام نریمان با درخواست از منوچهر شاه و بازگویی رشادت‌ها و دلاوری‌هایی که طی این سال‌ها برای ایران کرده، جواب تایید رو از شاه گرفت. که یکی از این دلاوری های سام همون داستان جنگش با اژدهای کشفرود بود که در اپیزود زال و رودابه بهش پرداختیم. چو رودابه بنشست با زال زر، به سر بر نهادش یکی تاج زر. از وصلت زال و رودابه فرزندی به دنیا اومد که شاید معروف ترین شخصیت و قهرمان شاهنامه است، یعنی رستم دستان. رستم روز به روز در شکم مادر بزرگتر می شد تا جایی که همه از زنده موندن رودابه ناامید شدن. زال اما در اوج ناامیدی و قصه به یاد سیمرغ افتاد و یکی از پرها رو آتش زد و از سیمرغ طلب یاری کرد. سیمرغ هم گفت که این بچه به قدری بزرگه که طبیعی به دنیا نمیاد و باید پهلوی مادر رو بشکافید و بچه رو به دنیا بیارید. پس این شد که اولین سزارین تاریخ ایران زمین هم با به دنیا آمدن رستم اتفاق افتاد. رستم پیلتن در کودکی کار مردان می کرد و جسه بزرگی داشت. سام رستم رو در نوجوانی به یکی از مخوفترین و مستحکمترین دژهای اون زمان فرستاد که در کوه سپند قرار داشت. رستم در پوشش بازرگان نمک وارد دژ شد و اون دژ رو به همراه همراهانش فتح کرد. در همین دوران منوچهر از دنیا رفت و پسرش نوذر به تخت شاهی نشست. نوذر اما مثل پدر نبود. از راه و رسم عدل و داد برگشت. مدت زیادی نگذشت که مردم در گوشه گوشه ایران دست به قیام و نارضایتی زدن. نوذر ترسید و نامه‌ای به سام نوشت و از سام نریمان درخواست کمک کرد. مردم که سام رو قبول داشتن شکایت پیش اون بردن و سام نریمان به پند و اندرز نوذر نشست. چون این گفت نوذر
که ای نامدار، به گفتار تو بسپارم روزگار.
پس نوذر پشیمان شد و از راه بیداد برگشت. اما اوضاع ایران دیگه خیلی وخیم بود. از سمت دیگه هم در توران زمین خبر به پشنگ شاه توران که بعد از تور به تخت نشسته بود دادن که منوچهر مرده و نوذر هم که حالا پادشاه شده اوضاع خوبی بین مردم نداره.
پشنگ پسرش افراسیاب رو فرا خوند و اون رو به کینخواهی سلم و تور که به دست منوچهر پدر نوذر کشته شده بودن به ایران فرستاد. دو سپاه توران و ایران به جنگ پرداختن. اما در طی این جنگ ها سپاه نوذر به دو بخش تقسیم شدن و نوذر در مسیر برگشت به سمت سپاه قارن با لشکر افراسیاب روبرو شد و اسیر افراسیاب شد و تعداد زیادی هم از ایرانیان به بند کشیده شدند. اما گروه های دیگه ای از سپاه توران که در جنگ بودند در قسمت های دیگه شکست خوردن و افراسیاب با خشم و غضب سراغ نوذر اومد و به کینخواهی تور و سلم پادشاه ایران رو کشت. بعد هم خواست اسرای ایرانی رو گردن بزنه که با وساطت برادر نیکخوش اقریرت یا اقریرس بالاخره منصرف شد و اونها رو به همراه اقریرس به ساری فرستاد تا اونجا زندانی باشن. خبر کشته شدن نوذر به ایران رسید و خیلی زود زال با یلان ایرانی دوباره آماده نبرد شدن و لشکر آراستن. خبر به اقریرس برادر افراسیاب هم رسید که لشکر بزرگی از ایران داره برای آزادی اسرا به این سمت میاد. اقریرس که میدونست با مطلع شدن افراسیاب اون دستور میده همه اسرا رو بکشن، تصمیم گرفت بدون جنگ و خونریزی اسرای بیگناه رو آزاد کنه. پیغامی فرستاد به لشکر ایران که وقتی شما نزدیک ساری شدید من کلید زندان رو به شما میدم و خودم راه آمل رو پیش میگیرم و به گونه ای صحنه سازی میکنیم که انگار این اتفاق رو خود زندانی ها رقم زدن و تونستن فرار کنن. اما خبر این واقعه به افراسیاب رسید که اسرای ایرانی فرار کردن. با برادر تندی کرد و در نهایت شمشیر کشید. میان برادر بدون نیم کرد چنان بی وفا ناسزاوار مرد. اقریرس دانا به دست برادر کشته شد. اما بعد از نوذر بزرگان ایران به دنبال جانشین بودند، ولی به جز زو کسی رو از خاندان فریدون پیدا نکردند. زو وقتی به پادشاهی رسید کهنسال بود، اما هوشیار و نیکوکار. جنگ ایران و توران هم بعد از ماه‌ها بالاخره خاتمه پیدا کرد و وقتی خشکسالی و فقر دو کشور رو فرا گرفت، بزرگان هر دو سمت نشستن و پیمان صلح بستن. اما بگیم از رستمی که حالا دیگه مرد جوانی شده بود و با این جسه و هیکل دیگه هیچ اسبی توان سواری دادن بهش رو نداشت. زال پدرش به پهلوان جوان گرز سام نریمان رو داد و تصمیم گرفت برای اینکه اسب مناسبی برای رستم پیدا کنن به بلندی برن و گله های اسب رو زیر نظر بگیرن تا رستم یکی رو انتخاب کنه. اما رستم بر هر اسبی که می نشست کمر اسب خم می شد تا اینکه چشمشون به کره‌ای افتاد که در پی مادرش می تاخت. چوپان به اونها گفت که 3 سال به دنیا اومده و هیچ کس تا به حال نتونسته بگیرتش. هر کسی که به اسب نزدیک میشد مادر اسب بهش حمله ور میشد. به هر طریق رستم رخش رو پیدا کرد و اون رو رام خودش کرد. سیاه چشم و بوربرش و گاو دم، سیاه خایه و تند و پولاد سم. تنش پرنگار از کران تا کران، چو داغ گل سرخ بر زعفران. پس این هم از ماجرای آشنایی و شروع رفاقت تا پایان عمر رستم و رخش. اما زو که از دنیا رفت ایران بیشاه شد و از قرائن هم مشخص بود که زو فرزندی نداره. اما زال به رستم گفت که به سمت البرز کوه برو و کیقوباد رو پیدا بکن، چرا که اون از خاندان فریدونه. تحتن به رخش نشست و به سمت البرز کوه رفت. رستم به چشمه‌ای رسید که یک سری جوان کنارش مشغول بزم و نوشیدن بودن. خلاصه رستم کیقوباد رو از بین اونها پیدا کرد و قباد هم گفت که بر اساس خوابی که دیده این بزم رو برپا کرده. باب تخت نشستن کیقوباد سلسله پادشاهان پیشدادی به اتمام رسید و سلسله کیانیان توسط کیقوباد پایگذاری شد. این بود اپیزود 47 روایت شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفن. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. خلاصه ای بود از ابتدای شاهان پیشدادی کیومرث تا شروع سلسله کیانیان. در اپیزودهای بعدی خلاصه سلسله کیانیان رو خواهیم گفت و همینطور پیش خواهیم رفت. ممنونیم از همه شما عزیزانی که گوش میکنید، زمان میگذارید و پادکست رو دنبال میکنید. همینطور برند دوست داشتنی میهن. اگر تمایل دارید به ما کمکی بکنید، بزرگترین کمک شما به ما معرفی این پادکست به سایر دوستانتون و آشنایانتونه تا افراد بیشتری با قصه های شاهنامه آشنا بشن. همینطور یک لینکی ما در توضیحات هر اپیزود میگذاریم که از طریق اون لینک شما میتونید به ما کمک مالی بکنید. این کمک های مالی هر چقدر هم که کوچک باشن، قطره قطره جمع گردن وانگهی دریا شون. به مرور اینها خیلی به ما کمک خواهد کرد برای افزایش کیفیت این پادکست و اینکه ما با دغدغه کمتری این پادکست رو تولید بکنیم. ممنونم از شما. حسابی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.